بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پاکستان دست داشتن سازمان امنیت این کشور را در بمب‌گذاری کابل تکذیب کرد. یک گروه کمک رسانی اعلام کرد خشونت در افغانستان به بدترین حد خود از سال 2001 میلادی تا کنون رسیده است. و مقام های آمریکا و اسرائیل درباره برنامه هسته‌ای ایران مذاکره کردند. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت تهران، 12:30 در پراگ اروپای مرکزی که ما هستیم و من مهین گرجی هستم میزبان شما در این بخش خبری. پاکستان امروز گزارش روزنامه نیویورک تایمز را که میگوید سرویس اطلاعاتی پاکستان در طراحی نقشه بمب‌گذاری در سفارت هند در کابل دست داشته است را به شدت تکذیب کرد. در این انفجار که روز 7 ژوئن روی داد، دست کم 54 تن از جمله یک مامور وزارت دفاع هند نیز کشته شدند. محمد صدیق سخنگوی وزارت خارجه پاکستان این گزارش را به کلی بی اساس توصیف کرد و گفت که هیچ نشانه ای از دخالت پاکستان در این انفجار وجود ندارد. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک مقام امنیتی آمریکا که نامش ذکر نشده آورده است که آمریکا ارتباط حمله کنندگان را با مقام های امنیتی پاکستان پیش از وقوع حمله قطع کرده است. یک مقام ناشناس وزارت خارجه آمریکا به این روزنامه گفته است که وجود این ارتباط در نهایت دلیلی مستقیم بر روابط ماموران امنیتی پاکستان با شبه نظامیان افغانستان است، امری که همواره مورد سوءظن بوده است. کابل و هند هر دو سرویس امنیتی پاکستان را متهم کردند که در این بمب‌گذاری دست داشتند. یک گروه متشکل از سازمان‌های کمک رسانی اعلام کرد میزان خشونت‌ها در افغانستان به بدترین حد خود از هنگام سرنگونی حکومت طالبان در سال 2001 میلادی تا کنون رسیده است. این گروه که از حدود 100 سازمان غیردولتی افغانستان و بین‌المللی تشکیل شده می‌افزاید، از آغاز سال میلادی جاری تا کنون تعداد حملات شورشیان، بمب‌گذاری‌ها و سایر وقایع خشونت‌بار حدود 50% بیش از میزان مدت مشابه در سال گذشته بوده است. در گزارش یاد شده نسبت به آنچه وخیم شدن وضعیت امنیت و تأثیر آن بر غیر نظامیان عنوان شده، نگرانی شدید ابراز می شود و از همه طرف‌های درگیر می خواهد تمام کوشش خود را برای کاهش تلفات غیر نظامیان به کار گیرند. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی مذاکراتی را در واشنگتن آغاز کردند تا راه‌های بازداشت دولت ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای را مورد ارزیابی قرار دهند. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که ایالات متحده و اسرائیل از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی عمیقاً نگرانند. نمایندگان دو کشور درباره اقدامات دیپلماتیک و به کارگیری تدابیر اقتصادی برای جلوگیری از پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران در مسیر رسیدن به سلاح هسته‌ای گفتگو کردند. در گفتگوهای روز پنجشنبه، ویلیام برنز، معاون وزیر امور خارجه آمریکا و شائل موفاز، معاون نخست وزیر اسرائیل شرکت داشتند. و ما در رابطه با پرونده هسته‌ای ایران، برخی گزارش‌ها که در خبرگزاری‌های غربی منتشر شده حاکی از آن است که ایالات متحده از موضع قبلی خود مبنی بر تعیین تاریخی دقیق برای پاسخگویی ایران به بسته پیشنهادی غرب درباره برنامه اتمی‌اش عقب نشینی کرده است، موضعی که مورد انتقاد تل‌آویو قرار گرفته. این بسته پیشنهادی با ارائه شماری از مشوق‌ها خواهان توقف غنی‌سازی اورانیوم توسط جمهوری اسلامی شده است. بیشتر بشنویم از نیوشا بقراطی.
من روزها را نشمردم. با همین جمله شام مکرمک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بر عدم قطعی بودن تاریخ پاسخگویی ایران به بسته پیشنهادی سهه نهاد. هرچند آقای مکرمک در ادامه تصریح کرد که موعد پاسخگویی به زودی فرا خواهد رسید. این سخنان در برخی رسانه‌های غربی از جمله خبرگزاری فرانسه به انعطاف اروپا و آمریکا در قبال ضرب العجل برنامه اتمی ایران تعبیر شد. همزمان در سوی دیگر اقیانوس، طرف دیگر این کشمکش‌های سیاسی نیز واکنشی مشابه به مسئله ضرب العجل اتمی نشان داد. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه گفت ضرب العجلی وجود ندارد و اینکه تهران پیش از این پاسخ خود را داده است. شان مکرمک در سخنان روز پنجشنبه خود نه تنها از تایید وجود تاریخ دقیقی برای ضرب العجل تهران خودداری کرد، بلکه در ادامه تصریح کرد حتی مشخص نیست که در صورت سکوت ایران در قبال بسته پیشنهادی واشنگتن مشوق‌ها را به حالت تعلیق درآورد. این واکنش وزارت خارجه آمریکا در حالی صورت گرفته که پیشتر کاندولیزا رایس وزیر خارجه این کشور به جمهوری اسلامی 2 هفته مهلت داده بود تا پاسخش را ارائه کند، مهلتی که روز شنبه قاعدتاً به پایان می رسید. در همین حال و از سوی دیگر اسرائیل روز پنجشنبه نارضایتی خود را از نحوه رویارویی آمریکا با مسئله اتمی ایران ابراز داشت و خواهان موضع سخت‌تر دولت جورج بوش در رویارویی با برنامه به گفته آنان سلاح اتمی تهران شد، اتهامی که ایران آن را از اساس رد می‌کند. این موضع اسرائیل در واکنش به ملاقات 2 هفته گذشته ژنو اتخاذ شده است، ملاقاتی که طی آن واشنگتن با تغییر موضع آشکار نام ویلیام برنز دیپلمات ارشد خود را در فهرست شرکت کنندگان جای داد. ریاست هیئت ایرانی را در این نشست سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد اتمی بر عهده داشت. به گزارش رویترز شاول مفاز معاون نخست وزیر اسرائیل در پی گفتگوهای روز پنجشنبه خود با ویلیام برنز عدم رضایت کشورش را از چنین رویه‌ای ابراز داشته است. تالیا سومچ سخنگوی آقای مفاز گفته است که معاون نخست وزیر اسرائیل در ملاقات‌های جداگانه با دیک چینی معاون ریاست جمهوری آمریکا و کاندلیزا رایس وزیر خارجه این کشور مخالفت تل آویو را با هر گونه گفتگوی مستقیم تهران واشنگتن ابراز داشته است. شاول مفاز همچنین خواهان تعیین تاریخی دقیق برای پاسخگویی ایران شد و همچنین خواست تمامی گزینه‌ها از جمله گزینه نظامی نه تنها روی میز باقی بماند بلکه برای بکارگیری هر یک از آنها آمادگی وجود داشته باشد. در بیانیه‌ای که همان روز از طرف وزارت خارجه آمریکا منتشر شد آمده است، ایالات متحده و اسرائیل نگرانی‌های مشترکی درباره ایران دارند و دو هیئت آمریکایی و اسرائیلی درباره گام‌های بعدی برای تقویت تلاش‌های دیپلماتیک و راهکارهای اقتصادی با هدف ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای به بحث پرداختند. پایان نقل قول. در این بیانیه اما به هر حال هیچ اشاره‌ای به احتمال بکارگیری گزینه نظامی علیه ایران نشده است.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
همانطور که در خبرها شنیدید، شبکه متشکل از 100 سازمان غیردولتی فعال در افغانستان درباره افزایش خشونت‌ها در این کشور هشدار دادند. این سازمان‌ها می‌گویند به علت افزایش خشونت‌ها ممکن است توانایی خود را برای انجام مأموریت در مناطقی تاکنون امر بوده است از دست بدهند. مرداد سپهری گزارش می‌دهد.
به گزارش شبکه‌ای متشکل از 100 NGO ملی و بین‌المللی فعال در افغانستان، شمار غیرنظامیانی که از ابتدای سال 2008 تاکنون در درگیری‌های نظامی این کشور کشته شده‌اند به بیش از 1000 نفر می‌رسد. این سازمان‌های غیر دولتی که در افغانستان به کمک رسانی مشغولند در بیانیه‌ای که اخیراً منتشر کردند گفتند تعداد غیر نظامیانی که در درگیری‌ها جان باختند افزایش یافته، ناامنی‌ها به مناطق امن پیشین گسترده شده و سازمان‌های امداد رسانی و خدمه آنها بیش از گذشته هدف حملات قرار می‌گیرند. این سازمان‌ها همچنین هشدار دادند که در سال 2008 در قیاس با سال گذشته درگیری‌های مسلحانه و خشونت‌بار در افغانستان به میزان 50% افزایش یافتند. این گزارش یک ماه گذشته تا کنون را با 260 مورد مرگ ثبت شده مردم عادی فاجعه بارترین ماه برای غیر نظامیان افغان در 6 ساله گذشته خوانده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و امدادگران سازمان ملل 2/3 این گونه تلفات را مربوط به قتل مردم بیگناه در بمب‌گذاری‌های گروه‌های وابسته به طالبان می‌دانند. NGOها در بیانیه خود تصریح می‌کنند که ناامنی به سرعت در حال تسری به مناطقی است که پیش از این جزو مناطق امن به شمار می‌آمدند. علاوه بر آن، 10,000 تن از مردم در مناطق جنوب و جنوب شرقی به زور ناچار به ترک خانه‌های خود شده اند. به گفته این سازمان‌های غیر دولتی، در این میان افزایش نیازهای اولیه و حیاتی مردم به خاطر گرانی مواد غذایی و نیز خشکسالی شدید و درگیری‌های خشونت‌بار ممکن است آنها را از کمک رسانی سریع به مردم نیازمند ناتوان کند. آنها هشدار دادند مجموع این شرایط می تواند وضعیت مردم افغانستان را به یک بحران انسانی سوق دهد.
مهرداد سپهری گزارش می داد. در ادامه رویارویی شبه نظامیان اسلامگرا با نیروهای دولتی پاکستان، روز گذشته در استان سرحد شمال غربی دست کم 13 غیر نظامی کشته شدند. با اوجگیری فعالیت شبه نظامیان طالبان در نقاط مرزی پاکستان و افغانستان، روابط دو کشور همسایه بیش از پیش رو به تیرگی می‌گذارد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
افغانستان همواره دولت پاکستان را متهم می‌کند تلاش‌های لازم را برای جلوگیری از ورود شبه نظامیان طالبان به خاک افغانستان انجام نمی‌دهد. هفته گذشته دولت افغانستان اعلام کرد گفتگوهای این کشور را با مقام‌های پاکستانی به حالت تعلیق در می‌آورد. در بیانیه دولت افغانستان گفته شد دلیل این اقدام مداخله سازمان اطلاعاتی پاکستان ISI در ناآرامی‌های داخلی افغانستان است. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان هفته گذشته از محافلی در درون سازمان اطلاعاتی پاکستان نام برد که امنیت ملی افغانستان را مختل می کنند.
متاسفانه عناصری در پاکستان هستند، در استخبارات پاکستان و اردوی پاکستان، که به هر دلیلی که است یک افغانستان آباد، آرام و خوشحال و دارای رابطه نیک با همسایه خود نمی خواهد.
مقام های آمریکایی نیز نگرانی خود را از همکاری سیستم های اطلاعاتی پاکستان با گروه های ستیزجو اعلام کردند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا پیش از دیدار با نخست وزیر پاکستان گفت این اتهامات را با وی در میان خواهد گذاشت.
شک نیست که برخی از ستیزجویان از راه پاکستان وارد افغانستان میشوند و این ما را دچار مشکل کرده. همینطور افغانستان و پاکستان را. ما یک دشمن مشترک داریم. دشمنانی که با بکارگیری خشونت با نهادینه شدن دموکراسی مخالفت میکنند. من امیدوارم دولت پاکستان خطر وجود تندروها در آن کشور را درک کند.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره روز چهارشنبه 30 ژوئیه گزارشی منتشر کرد که بر اساس آن سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA در دیدار با مسئولان بلندپایه پاکستان شواهدی را ارائه داد که حاکی از تحکیم ارتباط سازمان اطلاعات ارتش پاکستان با برخی گروه‌های ستیزجو در افغانستان است که در عملیات تروریستی در این کشور دست دارند. احمد مختار وزیر دفاع پاکستان که در سفر اخیر یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان به آمریکا همراه وی بود، تاکید کرد که آمریکایی‌ها به سازمان اطلاعات ارتش پاکستان اعتماد ندارند. به افزود جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا از یوسف رضا گیلانی پرسیده است که چه کسی سازمان اطلاعات ارتش پاکستان را کنترل می‌کند. اما از دیدگاه افغانستان این ادعای دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا در مورد همکاری احتمالی افرادی در داخل دستگاه‌های اطلاعاتی پاکستان با شبه نظامیان بر چه اساس استوار است؟ احمد سعیدی دیپلمات سابق افغانستان در پاکستان و کارشناس امور منطقه.
از 5 سال یا 6 سال وی طرف کمیته بود که دو یک تعداد از کارمندان اردوی افغانستان و استخبارات پاکستان و امریکایی ها میشستن و تقریبا 19 مرتبه جلسه کردن و اینا اطلاعاتی را بین یکدیگر تبادله میکردن. اما استخبارات پاکستان ISI همی اطلاعاتی را که اینا در بین خود تبادله میکردن به مخالفین دولت افغانستان یا به توریستان میدادن. به مخالفین از حرکت و قوت نیروهای خارجی و داخلی افغانستان آگاه بودند و تصمیم می گرفتند.
دولت پاکستان چرا در این زمینه اقدامات لازم رو به عمل نمیاره؟
ببینید، اول استخبارات پاکستان حکومت درونی حکومت است. حکومت ملکی که یا اگر نواز شریف باشه یا یوسف رضا گیلانی باشه، اونا به استخبارات پاکستان هیچ کاری کرده نمیتونند.
مقام‌های پاکستانی ادعاهای دولت افغانستان را همواره رد کردند. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان هفته گذشته گفت این باور کردنی نیست که گفته شود برخی ها در سازمان اطلاعات پاکستان با ستیزجویان همدردی نشان می‌دهند. به افزود پاکستان اجازه چنین چیزی را نمی‌دهد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. صدای دیگر.
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو
میزدند. آن روز پلیس
صدای دیگر.
برنامه‌ای برای زنان
و مردان.
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، یادآوری می‌کنم در وبسایت رادیو فردا گزارش‌هایی از جمله استات اویل دیگر در ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کند، دفاع آلمان از قرارداد گازی با ایران و همچنین نقش ضعیف جنبش عدم تعهد در حل بحران اتمی ایران را میتونید مطالعه کنید، اما اگر ساکن ایران هستید و به دلیل فیلترینگ شرکت مخابرات جمهوری اسلامی امکان دسترسی آزاد به گردش اطلاعات رو ندارید، از این فیلتر شکن استفاده کنید. falzadan.com که اینطور نوشته میشه falzan.com.